بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای مرامگان اسلام صلوات اهدا میکنیم. الناس عندهم موتا والله عندهم حی کریم يا حي قيوم يدعون الناس كرما ويريدون المقبلين تلطفا قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة. در اوصاف اهل آخرت صفاتی ذکر شده بود که در حدیث توفیق بود، در شبهای گذشته به بعضی از اونها پرداختیم تا رسیدیم به اینجا که اهل آخرت کسانی هستند که مردم در نظرشون مرده هستند و خداست که زنده است. طبق یک نسخه کریم، یک نسخه دیگه قیوم، قوام همه عالم به اوست، یعنی به اراده او همه چیز موجوده. خب وقتی چنین تصوری بود که مردم به تعبیر این روایت مرده هستند، عرض کردیم ظاهراً منظور اینه که خودشون منشأ تأثیر استقلالی نیستند، روی اونها نباید حساب اصلی باز کرد، حساب اصلی را باید با خدا بست. خب با مردم مرده چگونه باید رفتار کرد؟ اهل دنیا اولا حساب اصلیشون با مردمه، سعی میکنن پیش مردم عزیز باشند، از مردم استفاده کنند، از نعمتهای مادیشون، از کمکهاشون، تا اونجا که بعضی ها اونها را به بردگی میگیرند، زورشون برسه استعمار میکنند، و بالاخره همه حسابها روی مردمه. چه کنیم که آیا از دیگران بهتر استفاده کنیم؟ هر نوع استفادهی براشون میسر میشه. اینا وقتی میرن سراغ مردم، برای این میرن که توجه اونا را جلب کنن تا بتونن ازشون استفاده کنن. یعنی اگر ارتباطی با مردم برقرار میکنن، محبتی با اونا میکنن، انسی با مردم میگیرن، نهایتاً برای منفعت خودشونه. اما اهل آخرت که حساب خاصی برای مردم ندارند اصالتاً، اینا با مردم چگونه رفتار میکنن؟ از اونجایی که تنها موجود حی و قیوم را که مؤثر در عالم هست استقلالاً خدای متعال میدونند، میدونند که خدا همه این عالم را از روی رحمت و کرم خودش آفریده و دوست داره که هرچی بیشتر زمینه کرم بیشتر، رحمت بیشتر فراهم میشه، یعنی مخلوقاتش تدریجا بتونن از رحمت او بیشتر استفاده کنن. و به خصوص موجودهای مختاری مثل انسان که خودشون باید زمینه رشدشون را، تکاملشون را، ترقیشون را فراهم کنن، خدا دوست داره که یک مقدماتی فراهم بشه که اونها به رشد خودشون که همون معرفت خدا و تقرب به خداست بیشتر برسن، تا بیشتر از رحمت خدا استفاده کنن. چون میدونن خدا اینجور دوست داره، اونا هم سعی میکنن با مردم جوری رفتار کنن که اونها رو با خدا آشنا کنن، تا زمینه استفاده از رحمت و کرم خدا برای اونها بیشتر فراهم بشه. پس در فضای آگاهانه شون اونها منفعت مردم را میخوان، نه منفعت خودشون. دلشون میخواد مردم هدایت بشن، به مردم به کمال برسن، مردم به خدا نزدیک بشن، لیاقت رحمتهای ابدی خدا را پیدا کنن. اما از اونجا که در انگیزه های انسان لایه های مخفی وجود داریم، وقتی ازشون بپرسن چرا میخواد مردم به سعادت برسن، به رحمت بیشتر برسن، وقتی دقت کنن میگن چون خدا دوست داره، خدا ما هم را آفریده برای اینکه با پیمودن راه صحیح به سعادت برسیم، تا بتونیم از رحمت بیشتر خدا استفاده کنیم. اونها مثل ما مخلوق خدا هستند، خدا دوست داره که اونها هم مشمول رحمت بیشتر بشن. پس خدا دوست داره که ما کمک کنیم به اونها تا بتونند به سعادت برسن. البته یک عامل ناخودآگاهی هم هست که در هر موجود زنده‌ای این عامل ناخودآگاه وجود داره، که نهایتاً وقتی بپرسن چرا کاری که خدا دوست داره انجام میدید، خب حالا فهمیدیم چون خدا دوست داره شما این کار رو انجام میدید، خب اصلا چرا میخواد کاری که خدا دوست داره انجام بدید؟ آخرش در یک انگیزه ناآگاهانه این است که خود ما بیشتر به سعادت خود به رحمت الهی نائل بشیم. چون خدا دوست داره، وقتی کاری که خدا دوست داره انجام دادیم، خدا لطفش به ما بیشتر میشه. این در همه ای کارهای اختیاری چنین عامل ناخودآگاهی وجود داره برای مؤمنین. البته برای کفار هم این عامل ناخودآگاهیشون آخرش این است که بیشتر لذت ببریم از دنیا. پس اینها وقتی میرن سراغ مردم، نه به خاطر اینه که از اونها استفاده مادی ببرن یا به پست و مقامی برسن یا مرید بازی کنن، دورش کسانی دورشون جمع بشن، دستشون رو ببوسن، احترام بکنن، برای اینا نیست. برای این است که خود اونها رشد کنن، ترقی کنن و آماده دریافت رحمت‌های بیشتر الهی بشن. خب اونایی که از راه دورند، توجه ندارند، راه را نمی‌شناسند، اینها را از روی کرم، از روی مرحمت اینها را دعوتشون میکنن که بیایید تا چنین زمینه براتون پیش بیاد، خودتون رشد کنید. اگه کسانی قبول کردن و آمدن، استقبال کردن، یا خودشون قبلا تصمیم گرفتن، وقتی با اونا برخورد میکنن، اونا کمال ملاطفت را، نرمی را نسبت به اونا نشون میدن، تا بیشتر جذب بشن، در راهشون پایدار بمونند، استقامت کنند، انحراف پیدا نکنند، کمال مهربانی را به اینها خواهند داشت. نسبت به کسانی که روگردان هستند و هنوز هدایت نشدند، چون هنوز نمیدونند، امیدی ندارند که چند روز اینها هدایت بشن، بیشتر در این جنبه شاید اتمام حجت دارند، ما وظیفمون رو انجام دادیم، دعوت کرد. اما وقتی اقبال کردن و پذیرفتن، اینا انگیزشون خیلی قوی تر میشه، سعی میکنن بیشتر با اینا تلطف کنن، محبت کنن، گرم بگیرن باشون، تا حالا که آمدند این راهشون ادامه پیدا کنه و دچار انحراف و لغزش نشه. تا اینجا روشنیم، خیلی احتیاجی به بحث زیادی نداریم. اما جمله آخریش یه خود باز پیچ و خم داره که از ذهنیات ما دوره. میفرماید قد صارت دنیا و آخرتو عندهم واحده. برای اینا دنیا و آخرت یکی شدی. این یعنی چی؟ تا اینجا می گفتیم بخشی از زندگی انسان دنیاست، بخشیش آخرت. در دنیا باید کار کرد، در آخرت نتیجه شو گرفت، اینجا کاشت، اونجا برداشت و از این مقولان. اما اینکه دنیا و آخرت یکی میشه برای اونها یعنی چی؟ ابتدا معنایی که بیشتر نزدیکتر به ذهن میرسه و بیشتر با سطح فهم و معرفت گوینده بیشتر نزدیکتر هست اینه که تا آدم اهل دنیا هست، اگر اصلا آخرت رو قبول نداره، که برایش مسئله ای نیست که دنیا چیه و آخرت چیه، آخرتی نیست، خیاله. بعد که قبول کرد که آخرت هست، بالاخره یه حسابی برای آخرت هم باید باز کنه. حالا که هست، شاید بیشتر ماها اینجور هستیم که دنیا و آخرت رو وقتی با هم مقایسه میکنیم حساب نقد و نسیه میکنیم. میگیم فعلا حالا دنیا نقده، دنیا رو عشقه، برای آخرت یه فکری میکنیم، آخر اون توبه ای میکنیم، میریم مجاور حرم حضرت معصومه میشیم، مجاور کربلا میشیم. مشهد سابقا اینجور بود، حالا دیگه نمیدونم هست چه، زمان رژیم گذشته این کسانی که پست های مهم وزارت و وکالت و فرماندهی ارتش و اینا داشتن، دیگه در دوران زندگیشون هر کاری میخواستن میکردن و هر پولی جمع میکردن و آخرای که بازنشسته میشدن و دیگه از کار میافتادن، میرفتن مجاور میشدن در یکی از حرم ها مشهد این کربلا، اونجا میموندن و یه مقداری به کسانی کمک میکردن و زیارتی میرفتن و اینا جبران اون کارهای قبلیشون میشدن. این مرسوم بود. نمونه های فراوانی هم داره، تا همین اواخرم قبل از انقلاب نمونه هایی داشت. حالا این نمونه بارزشه. عموم مردم هم کما بیشی همچی چیزهایی دارن، تا جوون هم نگه آقا جوونه، بذار جوونی شو بکنه، بعدش پیر که شد کم کم سراغ آخرت هم میره. اصلا یه گفتمانیست، جوان باید جوانی شو بکنه، بذارید خوش بشید. دیگه وقتی از کار افتاد و دیگه نیروی جوانی نداره، اون وقت میره سراغ آخرت. تا نیروی جوانی داره بذارید خوش بشید، خیلی بهش گیر ندید. به اصطلاح وقتی پیر میشن و اینا، حالا اگه یادشون بمونه که آخرتی هست، اینا یواش یواش فکر این که یه کار خیری بکنن، یه جایی پولایی که جمع کردن نمیدونن الان چه کارش بکنن، یه مقداریش رو مثلا در یک کار عامل منفعی صرف بکنن. بعضی اگر هنوز حرص دنیا اجازه بده، چون باز این یک آفت بزرگی است که آدم هرچه پیرتر میشه حرصش نسبت به دنیا بیشتر میشه. ولی آدم پیرایی رو میبینه که پاشون لبه گوره، اما فکر باز هم جمع کردن بیشتر ثروت و ادامه پست و مقام این حرفا هست. الیاذ بالله، پناه. حالا اگر مجالی پیدا کرد و به فکر آخرتی افتاد. در اثر پیری وقتی جا نمیتونه بره، کاری نمیتونه، خب یه درکت نماز قضایی بخونیم، یه زیارتی بریم، مثلا یه کاری بکنیم، فکر آخرتی بکنیم. بالاخره مجموعا دنیا رو وقتی با آخرت مقایسه میکنند، حساب نقد و نسیه هست. تا نقد میشه استفاده کرد، نوبت به نسیه نمیرسه. این فعلا نقده، باید لذت برد، کیف کرد، پست و مقام به دست آورد، احترام در بین جامعه کسب کرد، عنوانی، شهرتی، فلان، از این چیزایی که بالاخره همه کم و بیش آشنا هستی. دیگه وقتی نیروها ضعیف میشد و اینها، اگر بقایایی از ایمان مونده باشه، اون وقت به فکر بعضی از کارهایی که برای آخرت نافعه، بالاخره آخرش هم میرسه به اینجا که وصیت کنه. یعنی تا زنده ایم ما از اینا خودمون باید استفاده کنیم. بعدی که مردیم دیگه هم از شکاره میکنم، یه بخشش هم صرف کارهای خیر بکنیم. این معامله ایست که ما مردم با آخرت داریم. ولذا کسایی بگیم ببینند فکر میگه آخرت چی؟ تعجب میکنم بابا بیکاری دغدغه آخرت دارین؟ آدم میگه کار داشته باشه دغدغه آخرت نداره، اون وقت باید به کاراش برسه که دیگه فکر نمیگه که آخرتی هم هست. بلکه این نهایت رفتاریست که ما نسبت به آخرت داریم، که آخرت نسیه حساب میکنیم، دنیا رو نقد. ولی خدای بنده هایی داره که نه، هر دوش نقد حساب میکنیم. باورشون هست که نه، همون اندازه که دنیا واقعیت دارد، آخرت هم واقعیت دارد. اگه دانشجویی که امسال میره کنکور شرکت میکنه برای اینکه بره در دانشگاه قبول بشه، یه سال رد شد، باز دوباره زحمت میکشه بره دوره لیسانس شو بگذارنه، بعد فوق لیسانس، بعد دکترا بگیره، در 12 سال تمام وقتش رو صرف میکنه درس بخونه. من دیدم بعضی از دانشجوها رو از نزدیک، از بستگانمون بودن، دیدم اصلا شبانه روزشون رو وقف درس خوندن میکردن برای اینکه در کنکور بزیرفت. معاشرت نمی کردن، مهمانی نمی رفتن، جای دیگه نمی رفتن، دائما مشغول مطالعه و برای اینکه در کنکور خاموش. 10-12 سال آدم با این جدیت درس بخونه برای چی؟ برای اینکه مطمئنه که بعد، البته مطمئن که آخرش 70-80% هست، ولی خیلی از تحصیل کرده هم آخرش بیکار میشن یا پذیرفته نمیشن در اون رشتهی که میخوان و به اون هدفشون نمیرسن. ولی خب اکثرا اگر خوب درس بخونن و کار بکنن، کمابیش به خواسته هاشون میرسن. پس میارزه آدم 10 سال زحمت بکشی، خودشو از خیلی از لذت ها محروم کنی، گردش و تفریح ها رو بذاری کنار، گرده های دوستانه رو بذاری کنار، مهمانی های نزدیک، خونه خاله و عمش نره، برای اینکه وقتش میخواد صرف مطالعه بشه. میارزه این. چرا؟ برای اینکه مطمئن است بعد از 10-12 سال پستی داره، مقامی داره، درآمدی داره، جایی استخدام میشه، آبرومند. حالا در بعضی ها که به اینجا هم رسیده که وقتی مدرک های بالینی نداشته باشن اصلا ازدواج نمی کنن، طرف باشون موافقت نمی کنه، پس ازدواجشون هم متوقف بر این که این مداره جا بگذرونند و اون مداره که به دست بیاره، چون می دونن اون متوجه میشه این زحمت را حاضرن. در 12 سال محرومیت بکشن، زحمت بکشن، شب و روز مطالعه و فکر و درس و اینا، تا بعدش به یه درآمدی برسن. این 10 سال با 10-12 سال بعدش برایشون مساوی است، یعنی یک مسیری است، این راه رو ببینن تا اونجا برسن. مثل هر کسی که یه راهی میره که برسه یه مقصدی، شما از یه راه میافتید برید تهران کار دارید، اون مسیر رو که طی میکنید یه ساعت دو ساعت کمتر بیشتر وقتتون رو میگیرید. خب این مسیریست که دارم میرم برسم به همونجا، به هدف هم دیگه، این دوتا نیست، این مقدمه همون است، اینو باید راه رو برم تا برسم اونجا. برای اینها دو بخش دنیا مساوی است، یعنی یک رشته است که از اینجا شروع میشه، از این دوران تحصیل شروع میشه، به دوران استخدام و درآمد و پست و اینا ختم میشه. یه رشته است دیگه، از اینجا شروع به اونجا منتهی میشه و ختم. اما ماهایی که بنده ای که ایمانم ضعیفه به آخرت اینجور نگاه نمی کنه. اول همه هدفم صرف همینه که بالاخره درآمدی داشته باشم، زندگی آبرومندی داشته باشم، بعدش در جامعه پست و مقامی داشته باشم، مردم به من احترام میکنن. حالا هر جای احترامی متناسب با خودش، یه آیت الله هستم از من تقلید کنن، اگر مثلا امام جماعت هم دستم رو ببوسن، بالاخره دیگه خواسته ها ایناست. اگه سیاستمدار به من رأی بدن، انتخاب بشن، نماینده مجلس بشن، وزیر بشن، رئیس جمهور بشن، مدار فکر ما همین است. گاهی میگه والا این کارم یه صدقه ای هم بدیم، اینا برای آخرتمون باشه. این ماه رمضان اومد، یه ختم قرآنی میخوام، اینا برای پدر مادرمون باشه. آخرت همین، ولی محور فکرمون همه مسائل دنیاست. برای ما دنیا و فرق آخرت دو مقوله هست. اینجا باید کار کرد، موزشم گرفت، موزشم همینجاست. درسی که میخونم پذیرفته شدن در دانشگاه است، بعدم استخدام در مثلا یه پست در یک مقامی است، یا عناوین دیگری که بلعرز ازش استفاده میکنه، مدیر کارخانه‌ای بشم، نمیدونم مؤسسه‌ای را اداره کنم، یه بنگاه تجاری ایجاد کنم. بالاخره اینا معلومات به خود، امروز بی معلومات نمیشه. اما برای آخرت هم چه حسابی نداریم که آقا این راه را باید تا دم مرگ طی کرد، از دم مرگ به من نتیجه شو گرفت. این یکیست، دنباله همینه. یادم میاد سال اولی که ما درس تفسیر المیزان مرحوم آقای طباطبایی در مسجد سلماسی رفتیم، سال 32 بود به نظرم، چون سوره رعد تفسیر میفرمودن و اینا، یادم نمیره دو بار تو سوره رعد تکرار شده که تلک عقبت دار، عقبت دار، تعمیر عقبت دار در سوره رعد دوبار ذکر شده. ایشون یه بیانی داشتن، اون روز من البته جوان بودم و خیلی آلودگی مثل حالا نبود، خیلی این بیان ایشون در من اثر کرد. شاید بشه بگم یکی از عواملی که اصلا تحولی در زندگی من ایجاد کرد همین تفسیری بود که ایشون در زمینه تلک عقبت دار، یا عقبت دار تلکش یادم نیست، یه جاش تلک عقبت دار، این تعبیر عقبت دار را که گفته آخرت دنباله دنیاست. این نتیجه ایست که برای این مترتب میشه. اینجور نیست که ما دو حساب داشته باشیم، یه عالم یه روز اومد، مثل اینکه ما در دو کره میخوام زندگی کنیم، در اینجا یه شرایطی هست و اینجا براش فراهم کنیم، بعد میریم یه کره دیگری، اونجا یه عوالم دیگری داره، یه شرایط خاص خودشو داره، دو جور زندگی است اصلا. نه بابا، اون دنباله همینه. کشاورزی که میره توی مزرعه کار میکنه، از وقتی که میره شخ میزنه، بذر میافشانه، رسیدگی میکنه، تا اون وقتی که برداشت میکنه دانشا، این یه دوره کار است، دوتا کار نیست. از اینجا شروع میکنه شخ زدن تا اونجایی که دانشو برمیداره و محصولشو میبره انبار، این یک دوره است، حلقاتی داره، یه حلقش سخ زدنه، یکیش بذرفشانیست، یکیش آبیاریست، یکیش درو کردن، یکیش چنین، از یکیش برداشت و انبار کردن محصوله یا فروشش. مثلا ما به این دنیا آخرت اینجور نگاه نمی کنیم. دنیا یه حسابی داره، این همینه که می بینیم، مثلا کار همینه، این کسی فکر دنیا نباشه و بیکار. کار همین، اقتصاد است و سیاست است و تجارت است و صنعت است و کارهای نظامی است و و چیزهای دیگری. این یه جور کار است. یکی هم اینه که بالاخره اونجا یه بهشت و جهنمی میگن هست و یه کارهای خدا یه جوری ماسوانی میکنه بالاخره، و کسی هم نشد بالاخره امام حسین شفاعت میکنه کارها درست میشه. اون خیلی قصه‌ش نخواه. این که ما بگیم یک زندگی داریم، از روزی که متولد میشیم شروع میشه، نقطه پایان ندارد. یه مرحله کوتاهش اینه که در دنیا میگذاریم و این سرنوشت بقیه زندگی ما را تعیین میکند. ما همچه نگاهی نداریم. دنیا یه حسابیست، یه عالمیست، اونم آخرتم آلا البته هست، اما این غیر از این که آدم اصلا مقصدش یک هدفش و مقصدیست باش که برای میرسه، همه اینها در راه برای اینکه به اونجا برسه. این یه بینشه، اون دنباله اینه، این مقدماتیست، این مرحله شخ زدنه، برداشتن محصول اونجاست. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. ما این بینش نداریم که البته هممون قبول داریم ضعیف. برای اینکه کمابیش دنیا در نظرمون خیلی مهمه، کمابیش اهل دنیا هست، اما اهل آخرت خدا میگه اینا کسانی هستند که قد صارت دنیا والآخرت و اندهم واحده، یک پروسه هست، از این نقطه شروع میشه، نقطه پایانی ندارد. خالدین فیها ابدا. سرنوشت اون زندگی ابدی را همین چند روزه زندگی دنیا تعیین میکنه. هرچی اینجا میکاری اونجا میداره. اینا باورش که دنیا و آخرت یک پروسه هست، یک خط حرکت هست، یه بخشیشو باید اینجا با اختیار خودمون کار کنیم، نتیجه ابدیش را در اون عالم برداریم. این یه معنی است که یه مقداری برای خود بنده قابل فهمه و باید بیان الکلم هم توانستم یه اندازه توضیح بدم که این چجور یکی حساب میشه. یکی یعنی یک سیر، یک باز تعبیر فارسیش معادل درستش راستش بلد نیستن، پروسه فرایند میگن فارسی، پروسه یه فرایند است، از یه جایی شروع میشه و میره به سوی بی‌نهایت. ولی مثل اینکه بیش از این هم هست، غیر از این که ما این دنیا را، این زندگی را یک مقدمه، یک حرکتی بدونیم، یک مسافرتی بدونیم، سفری که بعد مقصدش از مرگ شروع میشه، مثل این که یه حساب دیگری هم بعضی از بندگان خدا دارن. اصلا همینجا هم که هستن، اون دوره بعد را که انهو میبینن. حالا من میگم که انهو، چون خودم عقلم نمیرسه که دیدنش یعنی چی. یه جوری هستند اگر نبود روایت و از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، راستش اینه که من خیلی باورم نمیشد. اما در مقابل روایت و اینا آدم، یکی روزا روایت هم نیست، متعدده به این مضمون ها. یه روایت معروفش همه شنیدین، داستان زید بن حارثه. جوانی بود، یه روز پیغمبر اکرم تشوردن تو مسجد، دیدن این جوان رنگش زرد شده، چشماش گود رفته. رسیدن بهش گفتم کیف اصبحت، حالت چطوره؟ تعجب کردن از این رنگی، این جوان الان باید خیلی سرحال و شاداب و خرم باشه، اینجور رنگ زرد پکیده، چشما گود رفته. فرمودن حالا چطوره؟ کیف اصبحت؟ گفت اصبحت موقنن، صبح کردم با یقین. حضرت فرمودن هر چیزی یه علامتی داره، علامت یقین تو چیه؟ گفت علامت یقینم این است که شب از نگرانی عالم آخرت خوابم نمیبره، چه خواهد شد؟ اینجا یه کار اشتباهی بکنم میگم جبرانش میکنه، ما اونجا که رفتم اگه یک بلای مبتلا شدم اونجا دیگه نمیشه جبرانش کرد. نگرانی این که در آخرت چه با من بکنن از حرد عینی، چشمای منو بیدار داشت. میل غذا و لذت‌های دنیا رو ازم گرفته، شبها رو با گریه و یا عبادت می‌گذرونه. حضرت فرمودند راست گفتی، این علامت یقین توست، الزم ما انت علیه، یعنی همین رو حفظ کن، این حالت ده. سعی کن همینجور بمونی، چون آدمی زاد این خطرها رو داره، گاهی حالات خیلی فوق‌العاده‌ای براش پیش میاد، یهو هم میبینی 180 درجه تغییر میکنه. عرض کرد پس دعا کنید من به شهادت برسم. حضرت براش دعا کردن، جنگی پیش آمد، چندمین نفری بود تو روایت داره، من الان یادم نیست، زیر 10 نفر بود، هفتم هشتمین نفری بود که در اون جنگ به شهادت رسید. اون تو بیانش داره که حال من اینجوری است که کأنی انظر الی اهل الجنه و هم یتنعمون فیها، میبینم که مردم در اهل بهشت، در بهشت چگونه متنعم به نعمتهای الهی هستند و اهل جهنم چگونه در عذاب به سر میبرند. کأنی انظر الیه، شاید یه مرتبه از این بالاتر هم باشه که از کأنه به انه برسد، اونش دیگه نمیدونم، عقلم احتماله فقط برای بنده، اما تا اینجاش در روایت تصریح شده. در بعض روایات چیزهای نکته های دیگری هم داشت که حتی کسانی ادعا کردن که ما میشناسیم کسانی که الان در جهنم محضرن، عذابشون رو میبینیم. اینا من عقلم نمیرسی، اما میدونم هرچی اولیاء خدا فرمودن درسته. ما عقلمون نرسه مال بیعقلی خودمونه، قبلا باید احتمالشو بدیم. اگه اینا اینجوری باشه، سارت دنیا و الاخره اندهم واحده، یه معنای دقیق تری هم پیدا میکنیم. اون معنای اول این بود که دنیا آخرت را یک فرایند حساب کنیم، که آخرت عقبت دار است، عاقبت همین دنیاست، دنباله همین زندگی است. این معنا هم یه خود بالاتر از اون هست که آخرت در یک ظرفیست، در وعاییست که یک شمایی ازش بفرمایید یه فیلمی ازش را میشه همین جهان دید. اون چه برای ما بیشتر قابل قبول است چیزاییست که در حدیث معراج هست، حدیث معراج دیگه که پیغمبر اکرم فرمودند در شب معراج دیدم کسانی که چگونه در آخرت در جهنم عذاب میشدند یا کسانی که در بهشت چگونه بودند، از جمله دیدم کسانی را که با زبانشون در فضای جهنم آویزان شدند. اونجا حضرت فرمان رو دیدن در شب معراج فرمان و حالا اوصافی برای اونها ذکر کردن که دیگه بیشتر وقت شما رو نگیرم. و هر حال ما باید اجمالا این اندازه رو میتونیم ادعا کنیم یا توجه بدیم که ما نسبت به آخرت خیلی کوتاه میاییم، جدی نمیگیریم. جا داره که یه خود بیشتر فکر کنیم، یه خود بیشتر رفتارمون رو تغییر بدیم، توجهمون رو بیشتر به امور اخروی معطوف کنیم. همش فکر دنیا و لذت‌های دنیا و پست و مقام‌ها و این حرفا نباشیم. اگر فعالیتی در این زمینه کردیم فقط از اون جهت باشد که خدا دوست دارد، چون او تکریف می کند. ولی پذیرفتن پست و مقام گاهی در حد سلطنت هم خیلی خوبه، مثل سلطنت حضرت سلیمان که وسیله باشه برای ترویج توحید و خداشناسی. سلطنت هست اما او دنبال لذت خودش نبود. یا قبول خلافت از طرف امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، با اینکه بارها می فرمود حکومت بر شما به اندازه یک لنگه کفش پاره برای من ارزش نداره. یه لنگه کفش پاره، لنگه کفش، کفش نو هم باشه لنگه کفش قیمتی نداره. به اندازه یک لنگه کفش پاره حکومت بر شما، این سلطنت، این ریاست بر چند کشوری که امروز هر گوشهش یک کشور مستقل، هزارها دعوا سرشه، همه اونا تحت اختیار علی، بعد از یه لنگه کفش پاره این حکومت داره من ارزشی نداره، مگر اینکه حقی را احیا کنم، ظلمی را از مظلومی دفع کنم. چون خدا دوست داره منم دوست دارم، اما خودش برابر هیچ ارزشی نداره. این زمان هم شاید باشن بعضی ها، شاید میگن برای احتیاط در تعبیره، ولی مطمئنم کسانی هستند مسئولیت های سنگین، شاید بالاترین سنگین مسئولیت ها را میپذیرند فقط برای اطاعت خدا و انجام وظیفه شرعی است. اگر نبود رها میکردند، مطمئنم. من خدای معرفت رو به همون بده و قدر چنین اشخاصی را بشناسیم و شکر نعمتشون را به جا بیاوریم. و صلی الله علی محمد و علی آله.